سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشته شدن مولوی محمد ایاز نیازی، یکی از روحانی های برجسته افغانستان، در انفجار دیشب در شهر کابل. این انفجار در داخل مسجد وزیر محمد اکبر خان رخ داد و ده ها تن از چهره های سرشناس فعلی و پیشین از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان خواستار کمک برای مبارزه با ویروس کرونا شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را در جریان این برنامه میشنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. موتر عامل غیر نظامیان هدف ماین کنار جاده در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندار هدف قرار گرفت و چندین تن را زخمی ساخت. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان گفته بنابر نبود تجهیزات لازم در اختیار این وزارت، روند آزمایش نمونه های ویروس کرونا با کندی به همراه شده و یک دانشمند ایرانی که در بازداشت آمریکا به سر می برد راهی زادگاهش ایران شده است. تفصیل خبرها. کشته شدن مولوی محمد ایاز نیازی، یکی از روحانی های برجسته افغانستان، واکنش های شدید مقام های افغان را در پی داشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی، انفجار دیروز در مسجد وزیر اکبر خان و کشته شدن مولوی نیازی خطیب این مسجد در این رویداد را شدیداً محکوم کرده. در خبرنامه ارگ به نقل از رئیس جمهور غنی، حمله بر مساجد، تکایا، شفاخانه ها، افراد ملکی و تأسیسات عامه جنایات بشری خوانده شده. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار شام دیروز که در مسجد وزیر اکبر خان در شهر کابل رخ داد، به شمول مولوی ایاز نیازی دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان هم رویداد شام دیروز را محکوم کرده و کشته شدن مولوی نیازی در آن را ضایع بزرگ خوانده است. مولوی محمد ایاز نیازی از پنتون الازهر مصر در بخش اقتصاد اسلامی مستری داشت و سپس در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی سند دکتری را حاصل کرده بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار شام دیروز کابل را به عهده نگرفته. پیش از این نیز در افغانستان علمای دینی هدف قرار گرفتند که از آن جمله میتوان از مولوی سمیع الله ریحان و مولوی بصیر حقانی نام برد. در نتیجه برخورد موتر عامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندار، 4 غیر نظامی زخمی شدند. این رویداد دیروز در روستای نکشلی رخ داد. احمد بیر احمدی سخنگوی والی قندار بر رادیو آزادی گفت
4 نفر ملکی کسان پکش زخمیان سوید.
او میگوید 4 غیر نظامی زخمی شدند. وضعیت یکی از زخمی ها وخیم گفته شده. به کسی دیگر تلفات نرسیده. تا کنون روشن نیست که کی ماین گذاری کرده بود و هدفش کی بود. یک روز پیش از این رویداد نیز موتر عامل گروهی از کارگران با ماین در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز برخورد کرد که در نتیجه 7 تن غیر نظامیان جان باختند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز گفته آنها گمان میکنند که طالبان ماین را کارگزاری کرده بودند. طالبان دست داشتن در این رویداد را تایید نکردند. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بنابر نبود تجهیزات لازم در اختیار این وزارت، روند آزمایش نمونه های ویروس کرونا با کندی به همراه شده. محمد فدا پیکان معاون این وزارت به خبرگزاری رویترز گفته است آنها روزانه از میان 20,000 نمونه تنها بین 1300 تا 1500 نمونه را تحت آزمایش قرار داده می توانند. او افزوده که شمار دقیق نمونه هایی که تاکنون برداشته شده روشن نیست. به گفته پیکان نمونه های آزمایش نشده با کد مشخص در یخدان ها نگهداری می شوند. شمار بیماران کووید 19 در افغانستان تا دیروز بیش از 16,500 تن گفته شده بود که از آن میان 270 تن جان دادند. مقام های ولایت ننگرهار از آغاز برنامه دواپاشی برای جلوگیری از بیماری های گوناگون در شهر جلال آباد خبر دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت قرار است تمامی نایه های جلال آباد دواپاشی شوند. او میگوید در نتیجه این دواپاشی تمام امراض به شمول ملاریا و لشمانیا کنترل و از آن جلوگیری خواهد شد. این سلسله که حالا در نایه 7 آغاز شده به تمامی بخش های جلال آباد گسترش خواهد یافت. برنامه دواپاشی در شهر جلال آباد در حال دیروز آغاز شده که شکایت های زیاد از رعایت نشدن افضل صحه محیطی در این شهر و دیگر بخش های افغانستان وجود دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. مقام های ایرانی می گویند 30 روز ازگری دانشمند ایرانی ایالات متحده را ترک کرده و راهی زادگاهش ایران شده. آنها رهایی ازگری را به عنوان بخش از معامله مبادله زندانیان میان آمریکا و ایران رد کردند. ازگری استاد فنتون تکنولوژی شریف ایران در ایالات متحده در بازداشت به سر می برد و در سال 2016 به تلاش برای دزدی اسرار تجارتی از یک پروژه پژوهشی یک پانتون ایالت اوهایو متهم شده بود. ازگری 59 ساله که اتهام وارد شده بر خودش را رد کرده بود، در ماه نوامبر تبرئه شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در حساب اینستاگرام خود رهایی ازگری را خبر خوب خواند. او ایالات متحده را به گروگانگیری چندین دانشمند دیگر ایرانی متهم کرد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام‌های آمریکایی می‌خواهد که هدف قرار دادن ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها را در جریان گزارش‌دهی‌شان از اعتراض‌ها متوقف سازند. این کمیته همچنان از مقام‌ها خواسته است تا اطمینان دهند که کارمندان رسانه‌ها از محدودیت‌ها بر گشت و گذار مستثنا هستند. در خبرنامه اول جون کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مرکزش در نیویورک است آمده، از جمعه گذشته به این سو خبرنگارانه که اعتراض ها به خاطر کشته شدن جورج فلوید را تحت پوشش خبری قرار میدند، از دست کم 125 مورد نقض آزادی مطبوعات در سرتاسر ایالات متحده گزارش دادند. فلوید پس از آن که یک افسر پلیس در ایالت مینسوتا در 25 ماه می زانویش را بر گردن او گذاشت، بیهوش شد و بعداً جان داد. او به اتهام دادن بانک نوت جعلی 20 دلاری برای خرید چیز از یک فروشگاه بازداشت شده بود. به دنبال این رویداد در دست و کم 75 شهر ایالات متحده آمریکا اعتراض‌های گسترده صورت گرفته. و سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه از مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده برای شرکت در مراسم رژه نظامی در روسیه دعوت کرده. وزارت دفاع روسیه گفته است که شیوگو دیروز سه‌شنبه در جریان مکالمه تلفنی با اسپر از او برای اشتراک در این مراسم دعوت کرد. این وزارت نگفته که اسپر دعوت شیوگو را پذیرفته یا نه. رژه نظامی برای تدلیل از 75 سال روز شکست نازی آلمان در جریان جنگ جهانی دوم در 24 جون در میدان سرخ مسکو برگزار خواهد شد. روسیه این مراسم را سالانه در 9 می برگزار می کند. اما همگیری ویروس کرونا سبب شده تا مراسم به تأخیر بیفتد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تا 9-8 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. انفجار دیشب در مسجد وزیر محمد اکبرخان شهر کابل به شمول مولوی محمد ایاز نیازی، یکی از روحانی های برجسته افغانستان، جان 2 تن را گرفت. وزارت داخلی افغانستان در این مورد میگوید
یمل دوام اعمال ضد دینی و اسلامی ترکستان است که محکوم و خلاف همه ارزش های اسلامی محسوب می شود.
جزئیات بیشتر این رویداد تا دقایق دیگر. اقلیت سک و اوندو در افغانستان در سایه تعدید جنگجویان شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به سر می برند.
ترس ایرانی است بدل همه جد. شاید یک عمل دیگر دوباره در ما شود.
این که در داخل درمسال عمله کردن یک تشویش امگانی در جامعه ایندو و سکای افغانستان به وجود آمده.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که ده ها تن از چهره های سرشناس فعلی و پیشین از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان خواستند که برای مبارزه علیه ویروس کرونا و رسیدگی به پیامدهای اقتصادی آن 2.5 تریلیون دلار اختصاص دهند. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفته و آزادی و شنونده ها نشر می شود. در این برنامه پیام های شما را نشر می کنیم.
در ولایت بادغیس، فاریاب، در چند ولسوالی کشف بسیار آماده، ملخ بسیار آماده، زراعت مردم را هم از بین ببردند.
که زمین و کشت و زراعت از بین رفته، حکومت کمک ناچیز نموده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. با باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز چهارشنبه 14 ماه جوزای 1399 خورشیدی است که برابر ماشه با 3 ماه جون 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. در انفجار شام دیروز در منطقه به شدت حفاظت شده وزیر محمد اکبر خان در کابل، مولوی محمد ایاز نیازی از روحانی های برجسته افغانستان کشته شد. وزارت داخلی افغانستان جان باختن 2 تن به شمول آقای نیازی و زخمی شدن 2 تن دیگر را تایید کرده. بر اساس خبرنامه این وزارت، مواد انفجاری جاسازی شده از سوی حراس افغانان در مسجد 7:25 شب منفجر شد. نمازگزاران برای ادای نماز گرد هم آمده بودند که انفجار رخ داده. گزارش جعفر احمدی در این مورد با صدای آقای نیازی آغاز می شود.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغان ها از این مشکلات بدر آیند. با بسیار احترام به جناب صدر اعظم میگم، جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما
بخشی از حرفای سیاسی مولوی محمد ایاز نیازی از روحانی های برجسته افغانستان، او در میان اقشار گوناگون شهرت زیاده داشت. آقای نیازی سالهای سال به عنوان خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان در کابل کار کرد، مسجدی که دیشب صحنه انفجار مرگبار بود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت مولوی نیازی ابتدا زخم برداشت و پس از آن که به شفاخانه منتقل شد جان داد. به گفته او در این رویداد یک نمازگزار دیگر کشته و 2 تن هم زخمی شدند.
مواد انفجاری که از سوی تروریستان در محوطه مسجد وزیر محمد اکبر خان تابعه شده بود انفجار داده شد. همچنان در ساحه تیم بررسی مقدار از مواد انفجاری را هم کشف خنثی کردند. این عمل دوام اعمال ضد دینی و اسلامی تروریستان است که محکوم و خلاف همه ارزش‌های اسلامی محسوب می‌شود.
در منطقه وزیر محمد اکبر خان چندین سفارتخانه، دفترهای بین المللی و اداره‌های دولتی موقعیت دارند و به همین دلیل تدابیر شدید امنیتی در آنجا وجود دارد. بر اساس گزارش‌های انفجار مواد انفجاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان، زنگ خطر را در چند سفارتخانه و دفتر بین المللی نیز به صدا درآورد. رهبران ارشد افغانستان برای ادای نماز به این مسجد می روند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. گروه دولت اسلامی یا داعش در گذشته حمله ها و بمگذاری ها را در داخل مسجدها و دیگر مکان ها در افغانستان انجام داده. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت بمگذاری شنبه 3 ماه می در کابل را به عهده گرفت که در آن یک روزنامه‌نگار و یک کارمند فنی تلویزیون خصوصی خورشید جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد دیشب را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی گفته شده که به خانواده آقای نیازی تسلیت میگوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در یک اعلامیه گفته که محمد ایاز نیازی در یک حمله ظالمانه تروریستی جان باخت. او کشته شدن نیازی را ضایعه جبران ناپذیر دانسته است. گروه طالبان نیز این رویداد را نکوهش کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در حساب تویتر خود نوشته که حمله بر آقای نیازی را جنایت بزرگ می دانند. بار نخست نیست که نمازگزاران هدف حمله و انفجار در افغانستان قرار می گیرند. گروهی از مهاجمان مسلح ناشناس ماه گذشته بر یک مسجد در ولایت پروان هجوم بردند و 11 نمازگزار را کشتند و 2 تن دیگر را زخمی ساختند.
مولوی محمد ایاز نیازی در ولسوالی یمگان بدخشان به دنیا آمده بود و بر اساس نزدیکان و آقای نیازی پس از اینکه مکتب را در زادگاهش خاتمه داد برای فراگیری علوم اسلامی به پاکستان رفت و در پشاور در بخش علوم شرعی و قرائت درس خواند. مولوی محمد ایاز نیازی بعداً به پنتون الازهر مصر رفت و در بخش اقتصاد اسلامی درس خواند. ماستری خود را در این بخش به دست آورد و سپس در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی سند دکتری گرفت. او بر علاوه که خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان شهر کابل بود، در پانزده شرعیات پنتون کابل هم تدریس می کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، اقلیت سکه و اوندو در افغانستان در سایه تهدید جنگجویان شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به سر میبرند. برخی از آنان میگویند در فکر ترک افغانستان هستند. جنگجویان وابسته به داعش تا اکنون حداقل دو بار به جماعت سکه و اوندو در افغانستان حمله کرده و منجر به کشتن ده ها تن آنها شدند. در این مورد گزارش داریم که به وضعیت زندگی سکا و اوندوهای زیر تهدید گروه داعش در آن پرداخته ایم.
ترس ایرانی است بدل همه جد. شاید یک عمل دیگه دوباره در ما شود.
فری کور از اقلیت سک افغانستان است. او پدرش راول سینگ را حدود دو سال پیش در عمله انتحاری جنگجویان وابسته به داعش در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از دست داد. فریالا میگوید از جنگجویان داعش در افغانستان بسیار میترسد. در آن حمله 19 تن جان باختند که 13 تنشان مربوط به اقلیت سک و اوندوی افغانستان بودند. گروه داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته بود. شاخه خراسان گروه داعش در سال 2015 در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار را یافت. تقریبا یک سال پیش از آن این گروه مناطق وسیع را در سوریه و عراق تصرف کرده و خلافت اسلامی خودخوانده‌اش را اعلام کرده بود. اما رویداد ننگرهار یگانه حمله به جماعت سک و اوندو نبود. در آخرهای ماه مارچ امسال مهاجمان مسلح وارد عبادتگاه سکها در منطقه شوربازار در کابل شدند. آنان کودکان، زنان و مردان را که سرگرم عبادت بودند برک بار بستند. در آن رویداد دست کم 25 تن به شمول کودکان جان باختند و یک بار دیگر گروه داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. فری کور برای رادیو آزادی گفت پس از حمله ماه مارچ به عبادتگاه سکها در کابل زندگیشان دگرگون شده، به طوری که حتی جرأت ندارند از خانه بیرون شوند.
ما نمیتونیم مثل که سابق ما بودیم، مثل آزادانه یکجا بخزیم، بشینیم، بگردیم. اما حالا این وقتی کردن تک میشه از دروازه ما در آمده دلیل نمیتونیم از دروازه برای.
مادر، خواهر و برادر فری کور در هند زندگی میکنن، اما برای برآورده ساختن آرزوی پدرش انواز هم با وجود ترس از حمله های داعش در کابل به سر میبرد.
پدر میگه باید از افغانستان شهادت نامه تا بگیری و فارغ التحصیل ده هر جای باشی باید بفهمی که تو افغان هستی، مزی خاص هستی.
اما فری کور که صنف 12 مکتب است میگوید پس از فراغت از مکتب او افغانستان را ترک خواهد گفت. او میگوید تقریبا تمامی اعضای خانواده های سک و اوندوی افغانستان که اکنون در کابل به سر میبرند تصمیم گرفتند که پس از پایان محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا کشور را برای همیشه ترک کنند.
امین که مکتبم که حالا شما میخواین که از افغانستان خودت بکشن، تصمیم گرفتن تمام یعنی خانواده‌ای که در این کاسی پروان هست اینه تصمیم گرفتن که از برای از افغانستان. اما مردم میخوان میگن که بعد از این میخوان رخصتی های لاکداون از دیگه این میگه حالا شما میگه ما افغانستان اکتر گفتن میریم.
در حال حاضر حدود 1000 خانواده سک و اوندو در افغانستان زندگی می کنند. فری کور می گوید حدود 50 خانواده سک افغان در ساختمان در منطقه کرته پروان شهر کابل زندگی می کنند که محافظتشان بر دوش نیروهای امنیتی افغان است. به گفته او آنها به خاطر تهدیدهای موجود به دستور نرندر سنگ خالصه یگانه عضوشان در پارلمان افغانستان به این ساختمان برده شدند. ایشورداس نویسنده و مسئول شورای مهاجرین سک و افغان در جرمنی به رادیو آزادی گفت حمله مارچ بسیاری از اعضای این جماعت را ناامید ساخته.
ای که اینا در داخل درمسال حمله کردن معنای تو شد که این امیدی چندین سالی ما، این امیدی که از نسل به نسل ما به حرص برده بودیم که درمسال جای هم نست، مندر و گرداری ما جای هم نست، کسی اونجا ارینی پاک از اونا دراز نمی کنه او بیخی خدشه‌دار شد. یک تشویش امگانی در جامعه ایندوها و سیکای افغانستان به وجود آمده که چه باید کرد؟
بسیاری از خانواده های سک و اوندوی افغان در حال حاضر به هند پناه بردند. دیا سنگ انجان نویسنده سک است که از 5 سال به این سو به افغانستان سفر نکرده و در هند زندگی می کند. او می گوید دوری از وطن برایش دشوار است، اما به دلیل ناامنی و تهدید گروه داعش نمی تواند به افغانستان بیاید. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
افغانایی که در هند زندگی می کنند، من خود در هند هستم، در اینجا بسیاری ها حالم خواهان رفتن به کشور است، اما متاسفانه که وقت اجازه نمیده، حالات اجازه برایشان نمیدهد. در این اواخر دیدیم که حملات بسیار سنگین در شفاخانه و در جنازه در سایر مناطق افغانستان رخ داده. تعجب ماندیم. شما باور کنین که ما چون از افغانستان دور زندگی میکنیم، اما قلب ما حالا هم در افغانستان است و یکقدر درد احساس کردیم که حد اندازه نداره.
مقام های افغان پیوسته گفتند که جنگجویان وابسته و داعش در افغانستان تصحیف شدند، اما این گروه همچنان دست به حمله زده است. به طور مثال گروه داعش به تازگی مسئولیت حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را به عهده گرفت. در آن حمله 2 خبرنگار و 1 کارمند این تلویزیون جان دادند و چندین تن دیگر زخمی شدند. افغانستان در 12 می امسال شاهد 2 حمله مرگبار بود، یکی به شفاخانه در غرب شهر کابل و دیگر هم به مراسم جنازه در ولسوالی خیوه در ننگرهار که به کشته شدن 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان انجامید. گروه داعش مسئولیت حمله بر مراسم جنازه در ولایت ننگرهار را پذیرفت، اما مسئولیت حمله بر زایشگاه در کابل را هنوز کسی نپذیرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در تویتر رسمیش گروه داعش را مسئول دانست و آن را تهدید برای افغانستان و جهان خواند. نرندر سنگ خالصه، یگانه عضو اقلیت سک و اوندوی افغانستان در پارلمان، هم معتقد است که جنگجویان گروه داعش تهدید بزرگند، نه تنها به اقلیت‌ها بلکه به همه شهروندان افغانستان.
تمام مردم که از افغانستان زیر تهدید است، اهل اوندو سک بسیار یک اقلیت کوچک است، وقت که بسیار یک درد قوی را ما دیدیم، بسیار تلفات زیاد ما دادیم، ما در امسال ما هم دو شهید شد. امیدوار هستیم که در افغانستان صلح و امنیت و آرامی بیاید که تا کده بتانیم یک زندگی حرام به افغانستان ما و شما بگذاریم.
گزارش بود در مورد اقلیت سک و اوندو در افغانستان که زیر سایه تهدید گروه داعش زندگی می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها که آوی پیام های شماست نشر میشه. ای که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن، اکنون از همکار مقیم نایب میشنوید.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله می نویسد زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه در واشنگتن در یک نشست خبری گفت آنها خوشبین بوده و با آغاز گفتگوهای بین افغانان به پیش می روند. در این مقاله واشنگتن تایمز می خوانیم که زلمه خلیلزاد این امیدواری را در زمان ابراز می کند که موافقتنامه تاریخی ماه فوریه میان اداره ترامپ و طالبان با سلسله ای از حملات اخیر به خطر مواجه شده. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه این مقاله به گزارش سالانه سازمان ملل متحد اشاره می کند که روز دوشنبه منتشر شد. در گزارش ادعا شده که طالبان تا هنوز با شبکه القاعده روابط نزدیک دارد، در حالی که طالبان در موافقتنامه صلح با امریکایی ها متحد شده که روابطشان را با القاعده قطع می کنند. اما روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از سخنان خلیلزاد می نویسد که گفتگوهای صلح در هفته‌های اخیر خیلی پیشرفت داشته. پیشرفت مذاکرات صلح همیشه با اجماع منطقه‌ای نیاز دارد. این نسبت به هر کشور دیگر در منطقه بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری کرده. کمک‌های هند به افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار می‌رسد. دهلی جدید به صلح افغانستان با دیده شک و تردید می‌نگرد. زلمه خلیزاد در نیمه دوم ماه اپریل از هند دیدن کرد. مقام‌های هندی درباره طالبان ابراز نگرانی کردند و زلمه خلیزاد از هند خواست که می‌تواند به طور مستقیم با طالبان تماس بگیرد. نهاد صلح بین‌المللی کارنگی در سال 2016 میلادی شعبه دهلی جدید را افتتاح کرد. این نهاد در واشنگتن فعالیت دارد. کارنگی مقاله تحلیلی را درباره نقش هند در صلح افغانستان به نشر رسانده و در آغاز مقاله به نگرانی‌های هند اشاره کرده است. در مقاله آمده که با امضای توافقنامه صلح طالبان در سیاست گذاری افغانستان نقش گسترده می‌یابند و این را هیچ کسی انکار کرده نمی‌تواند که دارای استخبارات پاکستان با طالبان و به ویژه گروه اقانی ارتباط نزدیک دارد. در این مقاله تحلیلی می‌خوانیم که برخی استراتژی‌های مرتبطند که اگر عملی شوند منافع هند در افغانستان مسون باقی می‌ماند. یکی از آن این است که هند درباره تعیین نماینده خاص برای صلح افغانستان غور کند تا اطمینان به دست آورد که در جریان گفتگوها به نظر هند هم توجه می‌شود. روابط خود با حکومت و سیاستمداران مطرح آن کشور را گسترش دهد و با نماینده‌های طالبان در ارتباط باشد. در مقاله کارنگی به دهلی جدید این مشوره هم داده شده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم زیاد بگیرد و به برنامه تقویت ظرفیت ها سرمایه گذاری کند. کارنگی در این مقاله به هند سفارش می کند که در منطقه در مورد مسئله افغانستان رقابت نکند و با ایالات متحده در آینده افغانستان موقف مشترک گیرد و از طریق دیپلماسی به پیش برود.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اسمت امتی از کابل پیام فرستاده و نوشته انفجار در مسجد، شفاخانه و تکایا عمل ضد اسلامی و انسانی است و دشمنان اسلام هیچ وقت مانع فعالیت ما شده نمی توانند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند پیام فرستاده و نوشته حکومت افغانستان زندانیان گروه طالبان را رها کرده و اکنون طالبان باید هر چه زودتر رسما تمدیداتش بس را اعلام کنند. در غیر آن مردم افغانستان در برابر طالبان استادگی می کنند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته که کشته شدن مولوی محمد ایاز نیازی را محکوم می کند و این رویداد می تواند روند صلح را با چالش مواجه کند. اسماعیل دانش از ننگرهار نوشته که طرف های درگیر جنگ اقدامات را که به خاطر پیشبرد صلح می کنند باید صادقانه باشد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسپکت شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
نیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه برخورد موتر عامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندار 4 غیر نظامی زخمی شدند. یک مقام وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید بنابر نبود تجهیزات لازم در اختیار این وزارت، روند آزمایش نمونه های ویروس کرونا با کندی به همراه شده. محمد فدا با مذرت فدا محمد پیکان معاون این وزارت به خبرگزاری رویترز گفته که آنها روزانه از میان 20,000 نمونه تنها بین 1300 تا 1500 نمونه را تحت آزمایش قرار داده می توانند. مقام های ایرانی می گویند 30 روز ازگری دانشمند ایرانی ایالات متحده را ترک کرده و رای زادگاهش ایران شده. آنها رهایی ازگری را به عنوان بخش از معامله مبادله زندانیان میان آمریکا و ایران رد کردند. و سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه از مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده برای شرکت در مراسم رژه نظامی در روسیه دعوت کرده است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها به میزبانی ظریف نظر پخش میشه. با رادیو آزادی اتمن بمانید. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که بیش از 225 تن از چهره های سرشناس فعلی و پیشین از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان خواستند که برای مبارزه علیه ویروس کرونا و رسیدگی پیامدهای اقتصادی آن 2.5 تریلیون دلار اختصاص دهند. شمار مرگ و میر ویروس کرونا در سرتاسر جهان از مرز 375,000 نفر گذشته. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر داره.
در نامه چهره های سرشناس فعلی و پیشین جهان روی راه‌اندازی ملاقات اضطراری قدرت های اقتصادی بزرگ جهان تاکید شده. در این نامه که در اول جون علنی شد آمده است که در ملاقات اضطراری روی طرح 2.5 تریلیون دلاری توافق شود. در ادامه گفته شده از این پول برای مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا و اجرای برنامه بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط استفاده شود. آنهایی که پای این نامه امضا کردند شامل بیش از 75 رهبر پیشین جهان، 3 برنده جایزه صلح نوبل، 4 برنده جایزه اقتصاد نوبل، بانکیمون سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد، خاویر سولانا سرمنشی پیشین ناتو، تعداد زیادی از مقامهای پیشین سازمان ملل متحد، اقتصاددانها و متخصصان امور بشری و صحی می شوند. برخی از کشورها از جمله نیوزیلند محدودیت‌ها به خاطر پیشگیری از ویروس کرونا را کاهش دادند. صدر اعظم نیوزیلند دیروز گفت که تمامی محدودیت‌ها در کشورش ممکن هفته آینده برطرف شوند. در پاکستان با وصف شمار فزاینده مبتلایان ویروس کرونا، عمران خان صدر اعظم این کشور اعلام کرد که حکومتش محدودیت‌ها را پایان می‌بخشد. اندک پیش از این اعلام عمران خان یک گزارش تکان دهنده حکومت پاکستان به رسانه ها درج کرد که در آن شمار مبتلایان در لاهور دومین شهر بزرگ با جمعیت 11 میلیونی بیش از 670 هزار تن تخمین زده شده. در گزارش گفته شده که هیچ محل کار و ساحه مسکونی در هیچ شهرک لاهور خالی از مرض نیست. در بریتانیا مقام ها در مورد گزینه های دیگر فکر می کنند به جای این که افراد را که تا آخر جون وارد میدان های هوایی این کشور می شوند 2 هفته قرنطینه کنند. در روسیه صدر اعظم میخائیل میشوستین طرح 5 تریلیون روبلی معادل 72.7 میلیارد دلاری را برای بهبود اقتصاد این کشور اعلام کرده. او دیروز در ملاقات از راه دور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد بیشتر گفت.
طرح سرتاسری در برگیرنده حدود 500 عملکرد مشخص است. هزینه‌اش در دو سال حدود 5 تریلیون روبل است. رویدادهای ماه‌های پسین زندگی اقتصادی و اجتماعی ما را به شدت متاثر ساخته. مقام‌های روسی دیروز اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته بیش از 8800 مورد تازه ویروس کرونا و اضافه از 180 رویداد جان باختن افراد ثبت شده. برازیل که اخیراً به کانون نو همگیری ویروس کرونا مبدل شده، حدود 526 هزار مورد ویروس کرونا را ثبت کرده. بیشترین آمار مبتلایان در ایالات متحده ثبت شده. نزدیک 1,800,000 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید و نوبت برنامه خاص خود شماست. در این برنامه حاجت به بیان نیست، همیشه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته شکایت می نمایند که گویا پیام هایشان نشر نمی شود. در این مورد چندین سبب موجود است. یکی از سبب ها در این اواخر کیفیت تلفن ها بسیار زیاد بد بود و اما در این اواخر کمی بهبود یافته است. و همچنان بعضی از شنونده های محترم ما شکایت می نمایند که گویا چرا پیامشان را با مسئولین امور در میان نمیگذاریم. تا جایی که ما می توانیم این کار را عملی می کنیم، اما متاسفانه تعداد زیاد از ادارات مختلف دولت اسلامی افغانستان به تلفن ها جواب نمی دهند. بنابراین ما هم نمی توانیم که پیام های شما را با ایشان مستقیما در میان بگذاریم. و از طرف دیگر در این اواخر شاید وقت آن باشد که کمی صبر نماییم، زیرا هنوز کابینه تعیین نشده و تعیینات جدید به عمل نامده. هر قدر که با آنها صحبت هم اگر بکنیم شاید نتیجه خوب ندهد. بنابراین کمی دیگر هم صبر کنید تا کابینه جدید تشکیل شود و رهبرای جدید به میدان کارزار داخل شوند و کوشش می نماییم بعد از آن زیادتر پیام های شما را با ایشان در میان بگذاریم. با امید بهتر شدن ارتباطات با مسئولین امور در افغانستان به نشر پیام های شما می پردازیم و امیدوار هستیم که حداقل از طریق امواج رادیو آزادی پیام های شما به گوش مسئولین امور برسد. موفق باشید.
علیکم گلبدین نبی علیکم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار و تماشیدم. آقای نظر در ولایت بادغیس فاریاب در چند ولسوالی کشف بسیار آماده، ملخ بسیار آماده، زراعت مردم را هم از بین ببردن. حالا در فیش دواخانه و سنفوریشی میری میگیره آقا قرنطینه است، یک کلیسان با 2000 میتینن. تقاضای ما دولت مرکزی افغانستان هست که جلوی این شرار را یلو کنه، مردم در بدر شید. اگر همی کشتار کشفاک بزد یا ملخا بخود مردم در بدر است، یک گول اینان پیدا کرده نمیشه. همی فیام مرد نشر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من ملا احمد از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت قریه بتلجان می باشم. بین خانه مایان از اثر سرازر شدن سیلاب تخریب گردیده است. فعلا غیر قابل استفاده می باشد و اداره مربوطه امر نموده. ممنون سایز با احترام.
دیگه اولی ما خراب شده، دیواران ما خراب شده، شاید از 100 خانه از ما مرمی ریدواب قرمی نوروز شاید خراب شده باشه، شاید 500 مون واسی سیل برده باشه. یه دیر دولت در توجه با ما مردم نمیکنه. ما از این ملت نیستیم، ما از نابیناییم. برای فعلا در دیوالای مردم نشستیم، رفته در خانه مردم دیگه دیوالای کهنه و خرابه نشستیم، در جای ما جای نیست، دشت ماندیم. و باید این دولت اگر رسیدگی با ما مردم بکنه، ما از این ملت هستیم. شاید 500 مال ما باشه این منطقه رو برسه، یک سبت از خودیم هسته دیگه در دیوال ما مردم نمانده دیگه. یعنی یک ساده کنم که خانه را اینجا خرابه کرده، اولیا خانه در خرابه هسته، مردم در دیوال مردم رفته نیش هسته.
در سال 1393 15 طوفان بزرگی آمده به تعداد 1500 خانه ویران نموده و جان 83 تن را گرفته. خانه‌های مردم را ویران شدند که زمین و کشت و زراعت از بین رفته. حکومت کمک ناچیز نموده و در غم خانه و کاشانه‌شان بودند. بعداً زیادی ولسوالی گذرگاه نور در کشور ایران پناه بردند که در سال 1398 توسط طالبان ولسوالی سقوط نموده. مردم در ولایت همجوار تخار، کندوز، بغلان رفتن و مردم ولسوالی گذرگاه نور در فقر زندگی میکنند. و در این اواخر سال که در مرض کرونا در کشور چین، در تمام کشورهای دنیا بروز نموده و کشور جنگ زده افغانستان میباشد که مردم مایان در این اواخر مهاجرین از کشور ایران به وطن بازگشت نموده و مردم در آمدن آنان در خانه و کاشانهشان قرنطین بوده و مدت 2 ماه زیادتر می شود که از فقر گرسنگی در عضلات کو استفاده می نماید. رئیس جمهور محترم آقای اشرف غنی به مردم وعده نموده بود که ما برای شما از کشور هند کمک گندم، روغن، برنج برای ملت خود آماده میکنم. تا هنوز کدام روغن و برنج برای مردم کمک نمیکند. تا هنوز هم کمک نیست که در کلینیک دوا نیست.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. عبدالولی هستم از ولایت بغلان ولسوالی خودسرفرنگ. آقای ظریفی نظر، ما مردم از طرف سیلابا بسیار به تکلیف هستیم. ما مردم خانه ماندن، زندگی مانده، دیگر رای ما و ساتلی ما قطع است. آنها دیگر مشکلات خیلی جدی داریم، تجاوی نمی کند. ما مردم بسیار مشکلات جدی رو برسیم.
محترم آقای غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، بعد از تقدیم احترامات در مورد سیلاب ها یک پیام داریم از ولایت بدخشان که اونا از سیل شکایت میکنن و بعضی جاهای دیگه هم گفتیم. شما در این مورد کدام راپور گزارش دارین؟
عرض سلام و ادب خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو آزادی. متاسفانه حوالی ساعت 8 شب گذشته معرف 8 جوزه 1399 از اثر بارندگی های بسیار شدید سیلاب ویرانگر و متهج در محلات مختلف بدخشان و مخصوصا شهر فیض‌آباد به ولایت بدخشان جاری شد. گزارش هایی را می رسانند، گزارش های ابتدایی که بیشتر از تقریبا 100 منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب گردیده و همچنان تخریب زمین های زراعتی، باغات، کانال های آبیاری، پل و پلچک و راه های مواصلاتی را نیز در پی داشتند. ریاست مبارزه با حوادث خوشبختانه با تمام توان و قدرت و امکاناتی را که در اختیار داشتند به وقتی وقت اونا با مسات همکار از جمله آیو و اکس در اونجا به جد پاسگویی رسیدگی کردن و تلاش همین است که برای متضررین حادثه تیمای کار بکنه و تیمای سروی هم به محلات روند کار آغاز کردن و کمک ها هم ادامه داره و توزیع بسته های مواد غذایی و همچنان در پالی از او کمپل و خیمه و ایگفا هم توزیع شده. دیگه 5 نفر زخمی داریم، خوشبختانه تلفات نداشتیم و زخمی هم قطعی می باشن. همین گزارش سیلاب بود.
وزیر محترم، دیگه ولایت ها وضعیت چطور است؟ برای اینکه حال زمان سیلاب ها هست، در دیگه ولایت ها از تجربه گذشته می فهمیم که بعض آمادگی قبلی گرفته میشه. شما در کدام ولایت ها آمادگی دارین؟
ببینیم، متاسفانه افغانستان یک
بسیار حادثه خیز است. این چکی نیست که حوادث طبیعی که به گونه مختلف به وقوع پیوسته و وزارت محترم مبارزه با حوادث خوشبختانه